ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب شنبه 15 اردیبهشت 1397 هجری شمسی برابر 5 می 2018 میلادی در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه تانیم. در آغاز اخبار این ساعت، وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. نیروی دریایی آمریکا پس از 7 سال ناوگان دوم خود را در شمال اقیانوس اطلس احیا می کند. به گزارش رویترز، جان ریچاردسون، فرمانده مأموریت های دریایی ایالات متحده، گفت ناوگان دوم و بخش اجرایی مربوط به کشتی ها، هواپیما ها و نیروهای زمینی در شرق و شمال اقیانوس اطلس عملیاتی خواهد شد. جان ریچاردسون روز جمعه همچنین گفت راهبرد دفاع ملی تصریح کرده که ما به دوره رقابت با قدرت‌های بزرگ بازگشتیم، همچنان که اوضاع امنیتی بیش از پیش چالش برانگیز و پیچیده می‌شود. به گفته مقام‌های آمریکایی، مرکز فرماندهی ناوگان دوم در ویرجینیا با 15 نفر پرسنل کار خود را آغاز می‌کند و شمار کارکنان آن در نهایت به بیش از 200 نفر افزایش خواهد یافت. ناوگان دوم آمریکا در سال 2011 به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی و تغییر ساختار منحل شده بود. امام جمعه اهل سنت زاهدان ممنوعیت سفر روحانیون اهل سنت به مناطق سنی نشین را مغایر با قانون خواند و خواستار برشیده شدن این اقدامات نهادهای امنیتی شد. به گزارش وبسایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه در روز 14 اردیبهشت گفت قانون اساسی به هیچ ارگانی چنین حقی را نداده که مانع مسافرت یک فرد از یک استان به استانی دیگر شود. مولوی عبدالحمید همچنین گفت نباید تنگ نظری در کشور وجود داشته باشد و باید نهادها و ارگانها به گفته او دایره فکرشان را وسیع بکنند. به نوشته یه وبسایت مولوی عبدالحمید، این روحانی سرشناس اهل سنت از مدت ها پیش اجازه سفر به خارج از کشور و همچنین سایر استانهای کشور بجز تهران را ندارد. حسن امیری، مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری در سنندج، نیز حدود 2 هفته پیش با اعلام اینکه وضعیت اهل سنت در دولت حسن روحانی بدتر شده خبر داده بود که روحانیون اهل سنت اجازه سفر به شهرهای سنی نشین را ندارند و وزارت اطلاعات مانع از سفر او به زاهدان شده است. در فروردین ماه سال جاری هم وزارت اطلاعات مانع از سفر مولانا گرگیج، امام جمعه اهل سنت بلوچ آزادشهر گلستان، به شهر زاهدان و حضورش در مراسم فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم مسجد مکی در این شهر شده بود. حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، به خبرگزاری ایلنا میگوید روز پنجشنبه اسماعیل دوستی، عضو سابق شورای شهر تهران، بار دیگر با پدرش مهدی کروبی که در حصر خانگی به سر میبرد دیدار کرده است. حسین کروبی همچنین گفته است شنیده های او حاکی از آن است که مسئولان به صورت جدی دنبال رفع حصر هستند. حسین کروبی همچنین درباره وضعیت میر حسین موسوی و زهرا رهنورد به خبرگزاری ایلنا گفت خواهران و برادر آقای موسوی نیز اخیراً می توانند به دیدار آنان بروند و در این حال فرزندان مهدی کروبی و همچنین فرزندان میر حسین موسوی و زهرا رهنورد نیز می توانند شب نزد محصوران خود بمانند. رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 بدون محاکمه قانونی در حصر خانگی به سر میبرند. بکتاش،
با سپاس از وحید پوراستاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید، گزارش های مجله شبانگاهی. گذشته 3 هفته از اعتصابات در شهرهای استان کردستان،
نیروهای نظامی فوق‌العاده زیادی در شهر بانه حضور دارند. یعنی به جرات میگم که اتوبوس از شهرها به طرف بانه حرکت میکنند. ظاهرا حدود 90 نفر رو دستگیر کردند.
ایرادات حقوقدانان ایران به قرار قضایی جمهوری اسلامی جهت فیلترینگ پیامرسان تلگرام.
ببینیم که تلگرام با قوت و قدرت بیشتری به کار خودش ادامه میده و عملاً یک نوع فراخوانی از ناحیه کاربران تلگرامی داده شده.
خشکی صدها منبع تأمین آب در استان سیستان و بلوچستان.
الان شرایط به خاطر خوش شدن هامون گرامی و عزیز به وضعی در آمده.
رونمایی از مجسمه کارل مارکس در تریر، شهر زادگاهش در آلمان، اهدایی جمهوری خلق چین به مناسبت 200 سالگرد تولد تئوریسین ایدئولوژی کمونیسم. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. اعتصاب در شهرهای استان کردستان در اعتراض به بسته بودن مرزها همچنان ادامه دارد و سومین هفته خود را پشت سر می‌گذارد. گزارش آکی از حضور وسیع ماموران انتظامی در شهرهای استان کردستان به ویژه در شهر بانه است. گزارشگر آژانس خبری مکریان در منطقه آرش امام جمعه در گفتگو با رادیو فردا اوضاع را چنین بازگو می‌کند.
بانه امروز 21 روز کامل رو در اعتصاب بوده، حتی یک مغازه هم باز نبوده و ما شاهدیم که مغازه‌دارها کامل مغازه هاشون رو بستن و حتی صاحبان پاساژ هم قول دادن که کرایه این مدتی رو که اعتصاب شده تا زمانی که مرزها باز بشه از مغازه‌دارها نگیر. مردم بانه این چند روز در جلوی فرمانداری تجمع کردن که شخصیت‌های مذهبی در صفوف جلوی این تجمعات قرار داشتن.
گزارش هایی بوده که گویا ماموران انتظامی حضور دارند در سطح شهرهای استان کردستان و گویا برخورد هایی شده، حتی بازداشت هایی هم صورت گرفته. آیا این گزارش ها رو شما که در منطقه هستین تایید میکنین؟
ببینید، واقعیت این هستش که موج عظیم اعتراضات در شهر بانه هست. شهرهای دیگر هم این اعتراضات رو داشتن و این اعتصابها رو داشتن و اما موج عظیم این اعتصابات دامنگیر بانه شده. نیروهای ویژه، گاردهای ویژه و نیروهای نظامی فوق‌العاده زیادی در شهر بانه حضور دارند. یعنی به جرات میگم که اتوبوس از شهرها به طرف بانه حرکت میکنند. ظاهرا حدود 90 نفر رو دستگیر کردند و اما مبنی بر این نیست که این 90 نفر آزاد شدن یا هنوز در بازداشت هستند.
همچنین گزارش هایی هست در مورد کندی جریان اینترنت و حتی قطعش. وضعیت اینترنت چگونه است؟
این چند روز قطعی اینترنت پیاپی، حتی تلفن های همراه اول و ایرانسل هم دچار اختلال شدن در این شهرها و در چند روز اخیر ما شاهد بودیم که چند روز کامل اصلا شهر بانه هیچ اینترنتی رو نداشته. شاید مثلا 1 دقیقه اینترنت داشتند، 24 ساعت اینترنت نداشتند. این گونه بوده شرایط اینترنت و شبکه های اجتماعی و پیام رسان.
پیشتر برنامه‌ای طرحی بود برای ایجاد 15 بازارچه مرزی و همچنین صحبت‌هایی شده بود در مورد صدور کارت پیله‌وری. با توجه به مسئله امنیتی و امکان قاچاق در نواحی مرزی، چرا این مسئله هنوز لاینحل مونده؟
اولا تنها راه درآمد مناطق مرزنشین همین بخش مرز هست. در مناطق مرزنشین هیچ کارخانه‌ای وجود نداره. نه اینکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداره، انقدر کم هستش که نمیتونه جوابگوی نیاز مردم باشه. درآمد آنچنانی وجود نداره. به دلیل شرایط کوهستانی زمین‌های مزروعی کم هست و همین باعث شده که اکثر مردم مناطق مرزنشین به طرف کولبری روی بیارن. این خودش یک بحث درآمدزا بوده. حالا با بستن مرزها ما حدود 40,000 نفر تا 50,000 نفر کولبر بیکار رو داریم که نمیتونن در مرزها کار کنن. این بحث قاچاق در منطقه کردستان یا در مناطق مرزنشین تقریبا میشه گفت 5% کل قاچاق ایران رو شامل میشه و این افراد هر بار مورد اصابت گلوله های نیروهای نظامی قرار میگیرن، کشته میشن و زخمی میشن و دچار حادثه میشن. حالا آمدن مرزها رو بستن، هیچ کس جوابگو نیست این مرزها چرا بسته شده و بعد این چند ماه هنوز شهر بانه، شهرهای مرزنشین و شهرهایی که داد و ستد مرزی دارن به هیچ نتیجه ای از طرف ارگانهای دولتی نرسیدن.
همچنین در ارتباط با همین مسئله کولبری، گزارش های منتشر منتشر شده در مورد کشتار 90 اسب، اسبایی که گویا از آن کولبران بوده، در جنگل‌های امیرآباد و اشنویه استان آذربایجان غربی. در این مورد شما چی می‌دونید؟
این یک بحث کلی هست، فقط شامل امیرآباد اشنویه نمیشه. ما هر سال چند بار شاهد این هستیم که اسبهای کولبرها رو میکشن که نتونن کولبرها در این مناطق هیچ کاری انجام بدن. این بحث کشتن اسبها صدمه زدن به کار کولبری در اساس، صدمه زدن به رونق کولبرانه. ببینید، زمانی مناطق مرزنشین میتونن داد و ستد کالا داشته باشن که مرز باز باشه. یک سری اسناد هست که کولبر نمیتونه خودش این جنس رو حمل کنه و با پای پیاده از مناطق صعب العبور رد کنه. مجبور میشن از اسب، از قاطر و از این حیوانات استفاده کنن که نیروهای نظامی میان این حیوانات رو ازشون میگیرن که این اجناس به داخل وارد نشه. ما اساساً الان بازار ارزی مناطق مرزنشین کاملا دیگه تخلیه شده. وقتی در مناطق مرزنشین چیزی برای فروش وجود نداره، عملا مغازه خالیه. مغازه‌ای که خالیه با مغازه‌ای که بسته است هیچ فرقی نداره. وقتی جنسی برای فروش وجود نداشته باشه، مغازه رو باز کنن باید یک کرایه بیشتری رو بدن، جدا از این که 40-50 هزار نفر کولبر هم بیکار شدن.
آرش امام جمعه، گزارشگر آژانس خبری مکریان در استان کردستان، بود در گفتگو با رادیو فردا.
این صدای رادیو فردا است.
فیلترینگ تلگرام در ایران همچنان با بحث و جدل‌های زیادی روبروست. علاوه بر انتقادات سیاسی که به این تصمیم مطرح شده، برخی حقوق‌دان‌ها نیز به قرار قضایی صادر شده ایرادات حقوقی گرفتند. به اعتقاد حقوق‌دانان، یک بازپرس با مسئولیت و حیطه حقوقی معین در استان تهران نمی‌تواند طی قراری برای کل کشور تصمیم بگیرد. رضا جمالی دیدگاه یک حقوق‌دان را جویا شده است. نعمت احمدی در تهران.
قراری که ایشون الان صادر کرده باعث ایجاد یک شکافی در جامعه شده. اخیراً دیدیم که رئیس جمهور اطلاعیه‌ای داده، صحبت‌هایی کرده، شورای عالی اطلاع رسانی اطلاعیه صادر کرده، از طرفی ضمانت اجرایی هم این متاسفانه تصمیم ناسواب در جامعه نداشته. می‌بینیم که تلگرام با قوت و قدرت بیشتری به کار خودش ادامه میده و عملاً یک نوع فراخوانی از ناحیه کاربران تلگرامی داده شده که از تلگرام خارج نشیم، و متاسفم بگم که داره به یک نافرمانی مدنی تبدیل میشه. کاش زمانی که این آقای گاسوس میخواست این تصمیم بگیره و کسانی که دستن در کار این قضیه بودن به حقوق مکتسبه 40 میلیون کاربری که ظرف 2-3 سال گذشته تقریبا بسیاری از اونا وضعیت زندگی و کار و کسب خودشون رو متکی بر این اپلیکیشن گذاشته بودن رعایت میکردن. ما از نظر حقوقی یک حق مکتسبه‌ای داریم، یعنی یک برابر قواعد، مقررات و رویه‌ای که یک مدتی شما از یک حقوقی استفاده کردی، نمیشود اون حقوق رو با یک تصمیم آنی نادیده گرفت. کاش دولت هم برابر قانون آیین دادرسی کیفری به این تصمیم از همون مجرای قضایی اعتراض میکرد.
آقای احمدی، الان برای نقض این حکم یا تعلیقش دست کم چه کسی یا نهادی میتونه اقدام بکنه؟
دستور قضایی رو باید از طریق مرجع قضایی نسبت به بلا اثر کردن اون اقدام کرد. ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری حق اعتراض رو برای مشتکاهن به رسمیت شناخته که دادگاه کیفری دوی استان باید به این اختلاف پایان بده. اما اینجا نه دولت این رو به رسمیت میشناسه، نه مردم به رسمیت میشناسن، نه شورای عالی اطلاع رسانی این تصمیم رو تصمیم قضایی میدونه. در واقع ما الان متاسفانه دچار یک مطلبی شدیم. یک تصمیمی صادر شده، ضمانت اجرا ندارد، مردم هم به جد میخوان با فیلتر شکن ورود پیدا کنن، دولت هم با اطلاعیه اولیه و صحبت‌هایی که بعداً مسئولین قوه مجریه کردن پایبندی به این تصمیم ندارن، لذا در یک بلا تکلیفی فعلا موضوع هست. در بالا دست بتوانند راجع به این مسئله یک تصمیمی گرفته بشه که بیش از این در جامعه ایجاد شکاف نکنه.
مثلا از قوه مجریه و مقننه با هم چه کاری برمیاد از نظر حقوقی که بتونن این مسئله رو به نوعی حلش کنن؟
این شورای عالی امنیت ملی میتونه به عنوان یک مسئله ملی و یک مسئله امنیتی با اون برخورد کنه و یک تصمیم بگیرن که مقامات قضایی از این تصمیم شتاب زده
خودشون. آقای احمدی خود رئیس جمهوری رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، اینستاگرامش روز گذشته اعلام کرد که موافق نبوده با این قضیه.
ایشون به عنوان یک شخص به عنوان حسن روحانی مخالفت اعلان کرده. شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه نداده. اگر تشکیل جلسه میداد با توجه به این تأثیری که در جامعه و بین کاربرا گذاشته و یک اتفاقی رو به وجود آورده در استفاده از فیلتر شکن، من در یک جای خونم 13 میلیون وی پی ان از دهم دی دو تا به حال ظرف این 5 روز 13 میلیون فیلتر شکن استفاده شده. خب در یک هزینه میشه، این فیلتر شکن ها مجانی نیستن، خیلی ها دارن میفروشن و متاسفانه یه سری هم سودجوهایی آمدن فیلتر شکن هایی رو ارائه میکنن که متاسفانه اطلاعات کاربرا رو دارن به طریقی متقلبانه به دست میارن و بر کیفیت باعث ورالی امنیت ملی به باور من ورود پیدا کنه، نه به عنوان فرد بلکه به عنوان یک تصمیم حاکمیتی.
نعمت احمدی حقوقدان در تهران، دیدگاه شما چیست؟
آقای روحانی میگین فیلتر کردن تلگرام نه کار شما بوده نه دولت شما، پس شما هیچ کاره دیگه. 24 میلیون مردم به شما رأی دادن که شما حافظ منافع ملت باشید، نه هیچ کاره. آقای خاتمی بعد از 8 سال گفت من تدارکات چی بودم. لاقل شما مرد باش استعفا بده تا مردم تکلیف خودشون رو بدونن. هرچند هر کی تو این رژیم رئیس جمهور بشه مثل شما تدارکات چیه. البته مؤثر ما ایم که پای صندوق رأی میریم. 4 سال یک بار چند تا تدارکات چی میذارن وسط، میگن اینجا مملکت گل و بلبل، هر کدومو که خواستین انتخاب کنید، ما هم هر کدوم قشنگتر دروغ بگن انتخاب میکنیم.
به نظر من نه آقای نتانیاهو نه آقای ترامپ و نه حکومت ایران در شرایط داخلی خوبی قرار ندارند و یک جنگ هرچند به صورت محدود میتونه به عنوان نعمت برای هر سه گروه عمل کنه و اونها را حتی به صورت موقت از گرفتاری‌های داخلی که باش دست و پنجه نرم میکنن نجات بده.
زندگیمون تو ایران فیلتر بود، تو خیابون فیلتر بودیم، تو خونه تلویزیون فیلتر بود، حالا هم کل ایران را فیلتر کردن که به دنیا بگن نگاه کنین آب از آب تکون نمیخوره، امن و امانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان از بحران کم آبی در 1250 روستای استان اطلاع داده است. غلامرضا اربابی بی آب شدن هامون را دلیل شیوع برخی بیماری های تنفسی و چشمی میان مردم منطقه عنوان کرده است. نوشین سید حسینی در گفتگو با یک کارشناس محیط زیست درباره مشکل بروز بیماری های ناشی از کم آبی در استان سیستان و بلوچستان پرسیده. اسماعیل کهرم در ایران:
ما از قسمتی از مملکت عزیزمون ایران صحبت میکنیم که مردم نعمتی به نام تالاب هامون داشتن که تا حدود 13 متر عمق آب بود و شهر زابل در قسمت های جنوبیش اینقدر سفره آب زیرزمینی بالا بود که تا مچ پا در آب میرفت. خب الان شرایط به خاطر خوش شدن هامون گرامی و عزیز به وضعی در آمده که متاسفانه ریزگردها هجوم میبرن، بادی که لطافت تالاب هامون رو روی زابل میریخ الان شن و خاک بر سر مردم میریزه و طبیعی است که چشم به عنوان ظریفترین عضو بدن در معرض هجوم و حمله قرار میگیره و ریه هم که نمیتونه تحمل بکنه این ریزگردها، به خصوص اونها که از 2.5 میکرون کوچکتر هستن. بنابراین آنطور که گفته میشه ابر و باد و مه و خورشید و فلک دستن در کار شدن تا متاسفانه این وضع بسیار ناهنجار رو برای مردم این گوشه از مملکت ما به وجود بیارن. اما اینکه چه میشه کرد؟ تالاب رو پر آب بکنیم. تالاب اگر پر آب بشه هم طبیعت و هم مردم سخت کوش اون ناحیه با شرایط جدید مجددا سلامتشون به دست خواهند آورد.
آقای کرام، مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفته که آب رودخانه هیرمند هیچ آوردی برای استان سیستان و بلوچستان امسال نداشته. دلیلش چیه؟
ملاحظه فرمایید، اگر ما راجع به تالاب‌های دیگر در مملکتمون صحبت بکنیم، می‌توانیم ادعا بکنیم که در اثر خشکسالی و یا کاهش بارندگی و یا گرمایش درجه حرارت مملکتمونه، ولی در مورد تالاب هامون این کم لطفی و کم مهری همسایه شرقی ما یعنی افغانستانه. ببینید وقتی که افغانستان بر روی رودخانه هیرمند و یا به قول خودشون هلمند صدهای کمالخان و کجکی رو ساختن، با کمال تأسف یک قرارداد با دولت ایران در زمان آقای هویدا بود امضا کردن که ثانیه 26 متر مکعب به ما آب بدن، که در اون صورت تالاب بین المللی هامون پر آب بود، علاوه بر اون چاه نیمه ها هم پر از آب بود که آبش برای زاهدان میره. ولی اینها خلف وعده کردن و این آب رو هیچگاه به ما ندادن، این آب رو برای خودشون استفاده کردن و دیپلماسی ضعیف جمهوری اسلامی هم به جایی نرسید. در نتیجه خوش شدن تالاب هامون چاه‌های آب خوش شدن و آب باغستان‌ها، نخلستان‌ها و زمین‌های زراعی و مراکز دامپروری از بین رفتند. بنده هیچ چاره‌ای غیر از تقویت دیپلماسی و گرفتن حق مردم ایران از افغانستان نمی‌بینیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در 200 سالگرد تولد کارل مارکس، نصب مجسمه بزرگ از او در شهر زادگاهش بحث‌های زیادی برانگیخته است. مجسمه‌ای که هدیه جمهوری خلق چین به مردم این شهر کوچک آلمان است و هواداران و آزادی بیان را برافروخته کرده است. مهداد قاسم‌فر.
روز شنبه 5 ماه می 15 اردیبهشت برابر بود با 200 سال روز تولد متفکر، نظری پرداز و فیلسوف قرن 19 آلمان کارل مارکس، روزی که مجسمه‌ای به ارتفاع 6 متر و وزن 2.5 تن در شهر زادگاه او تریر واقع در غرب آلمان در برابر خانه پدریش نصب شد. مردم و مقامات شهر در کنار 1000 مهمان و از جمله صاحب نامان سیاست و اندیشه از دیگر کشورهای اروپایی گرد آمدند و طی مراسمی پرده از مجسمه این تأثیرگذارترین اندیشمند قرن 20 برگرفتند. مجسمه ای که خود مناقشات بسیاری برانگیخته بود. این مجسمه هدیه جمهوری خلق چین است به شهر تریر به مناسبت 2 قرنی که از تولد مارکس می گذرد. سازندش هنرمند چینی وایشانبو است که کارل مارکس را در حالی که پالتوی بلند بر تن دارد و به روبرو خیره است نشان می‌دهد. پذیرش این مجسمه که از سوی شهردار در سال 2017 و بدون مشورت یا نظرسنجی عمومی صورت گرفته بود، جنجال و انتقادهای بسیاری را برانگیخت. نه به دلیل صاحب مجسمه، بلکه به دلیل سازنده و اهدا کنندهش. نماینده انجمن جهانی قلم پن پذیرش این مجسمه از کشوری که به گفته او یکی از بزرگترین سرکوبگران آزادی در جهان است را مذموم خواند. معاون این انجمن نامه‌ای سرگشاده نوشت و گفت در شرایطی که خبرنگاران و نویسندگان بسیاری در چین صرفاً به دلیل نقد روش‌های حاکمیت در بند و زندان و سرکوب و حذف قرار دارند، چگونه می‌توان از چنین نظامی هدیه‌ای نمادین پذیرفت؟ خانه پدری کارل مارکس در شهر تریر آلمان، اگرچه برای آلمانی ها مکانی تاریخی است، بازمانده از شخصیتی نامدار و حتی یک جذابیت گردشگری برای شهری کوچک، اما برای گردشگران چینی که اغلب در سفر به آلمان به دیدار این شهر میشتابند، مرتبه‌ای بس فراتر دارد. حکم زیارتگاه و مکانی مقدس. همین شیوه نگاه و رویکرده گردشگران چینی باعث نگرانی دی در آلمان است. با این حال در مراسم برگزار شده در کلیسای جامع این شهر، نخست وزیر ایالت راینلند فالس تأکید کرد که اگر دیگرانی به نام مارکس جنایاتی کردند، ربطی به آنچه که مارکس به مثابه یک جامع شناس و فیلسوف در آثارش آورده و گفته نداشته است. با همه این انتقادها، نصب مجسمه 6 متری و برنزی کارل مارکس در شهر تریر آلمان در 200مین سال روز تولدش از این پس عامل دیگری خواهد بود که کمترین تأثیرش احتمالاً رونق بیشتر جذابیت‌های گردشگری این شهر نسبتاً کوچک واقع در ایالت غربی آلمان خواهد شد.
مهداد قاسم‌فر بود. نصب مجسمه در شهر زادگاه کارل مارکس به مناسبت 200مین سالگرد تولدش هدیه‌ای از سوی جمهوری خلق چین. این روزها فیلم توقیف شده لرد ساخته محمد رسولوف در سینماهای 10 شهر هلند در حال نمایش است. این فیلم از سال پیش تا کنون در نزدیک به 20 فستیوال بین‌المللی اکران شده و جوایزی هم به دست آورده. محمد رسولوف در آخرین فیلمش بر برخی از مسائل آشکار و پنهان اجتماعی ایران دست گذاشته. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
محمد رسولوف، فیلمساز 46 ساله ایرانی، در اواخر شهریور ماه سال پیش به هنگام بازگشت از آمریکا، گذرنامه‌اش از سوی مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی در فرودگاه تهران ضبط شد. پس از چندی بی خبری، محمد رسولوف در گفتگو با سایت کمپین حقوق بشر در ایران یادآور شد پس از ضبط گذرنامه‌اش در یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه، بیش از 4.5 ساعت درباره همه فیلم‌هایش، به ویژه دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند و لرد، پنجمین و ششمین آن، مورد بازجویی 3 تن از ماموران سپاه قرار گرفته و متهم به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام شده. فیلم دست نوشته ها نمی سوزند با الهام از چند ماجرای قتل های زنجیره‌ای و فیلم لرد هم که سال پیش با مجوز وزارت ارشاد فیلم برداری شد، بر روی مسائل و معضلات اجتماعی ایران از جمله فساد در دستگاه های اداری، زمین خاری و رشوه دادن و رشوه گرفتن دست گذاشته. فیلم لرد در نخستین نمایش جهانی خود در بخش نوعی نگاه جشنواره سال پیش کن در فرانسه اکران شد و جایزه این بخش را دریافت کرد. پس از آن این فیلم سینمایی در نزدیک به 20 جشنواره جهانی هم به نمایش درآمد و جوایزی نیز برنده شد. حال این روزها فیلم لرد که نمایش آن در ایران ممنوع اعلام شده، در سینماهای 10 شهر هلند از جمله آمستردام، لاهه و روتردام در حال اکران است. محمد رسولوف پیش از این در گفتگو با رادیو فردا درباره برخی از مسائلی که در فیلم لرد مطرح شده اینطور گفته بود.
اون استعاره هایی که دنبال میکردم از این جهت که فرار کنم از روبرو شدن مستقیم با سیستم و با دستگاه سانسور درگیر شدن و اینا، واقعا اون دیگه از بین رفت. برای اینکه خب یه اتفاقاتی افتاد که بی‌معنیه، من الان دوباره بخوام همون فیلم بسازم که مشکلی پیش نیاد، که مشکل پیش اومد تموم شد و همجوره ادامه داره و من دیگه باید پاش زندگی کنم دیگه. بنابراین از اون زبان استعاره فاصله گرفتم و به داستانای اومدم که دور و برم داره اتفاق میفته و از نزدیک لمسشون میکنم. من می‌بینم کاملا از نزدیک این موضوع فساد اداری رو لمس میکردم و خیلی برام عجیب بود که خب آره طبیعیه، تو همه جوامع فساد هست، یه جا بالا یه جا پایین. زیاد شنیدیم راجع به کشورهای شبیه ما، راجع به کشورهای متفاوت با ما. یه چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که چقدر در واقع این موضوع عادیه و چقدر همه اینو به عنوان یه مسئله اجتماعی قشنگ پذیرفتنش، چه رشوه گرفتن چه تو رشوه دادن فرقی نمیکنه و در واقع این به عنوان بخش عجیب جیبی از زندگی توسط مردم راحت پذیرش شده و این پذیرش هم تو فرهنگ عمومی خودشو داره نشون میده. بنابراین برام سوال پیش اومد این از کجا اومد تو فرهنگ عمومی؟ با مثلا 4 سال پیش به این شدت نبود که و انقدر علنی نبود همه چیز دیگه.
فیلم لرد ساخته محمد رسولوف در حال این روزها در شماری از سینماهای هلند برپرده است که پیش از این بیش از 200 کارگردان، بازیگر، تهیه کننده و منتقد فیلم از داخل ایران در نامه‌ای به حسن روحانی خواهان لغو ممنوعیت خروج محمد رسولوف از ایران شده بودند. چند سالی است که اعضای خانواده این فیلمساز در شهر هامبورگ آلمان زندگی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌های دیگر ساعت 23 ایران.